哗哗哗哗哗，
下不来。
سلام گرم ما را از واشنگتن بخش فارسی صدای آمریکا پذیرا باشید. شنبه شبتون بخیر. پریسا فرهادی هستم. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده باشید در سری غیب شروع با من و همکارانم همراه بشید. گزارش‌های ویژه‌ای براتون تهیه کردیم که امیدواریم بپسندید. به شبانگ امشب خوش اومدید. خب دوستان، در ابتدای برنامه عقابی بر فراز شهر لندن همراه یک دوربین و ثبت تصاویر شهر برای جلب توجه عموم به خطر انقراض پرندگان شکارچی. این تصاویر با دوربینی که پشت یک عقاب در حال پرواز نصب شده بود گرفته شده. از لندن میریم به نیویورک. یوکو اونو موسیقیدان و همسر جان لنن و هیو جکمن بازیگر استرالیایی پنجشنبه 20 نوامبر در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک یک برنامه همخوانی برای یونیسف برگزار کردند. این همخوانی به مناسبت 25مین سال امضای منشور حقوق کودکان با شرکت جمع بزرگی از شخصیت‌های مشهور به صورت یک موزیک ویدیو تهیه شده. این ویدیو بر آهنگ مجین ساخته جان لنن ساخته شده. If you try, no help below us. Above us, only sky. Imagine all the people living.
نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
خب شباهنگ رو ادامه میدیم با یک گزارش. اسکندر مقدونی با پیروزی بر داریوش سوم شاهنشاهی هخامنشی رو به پایان رسوند و مسیر تاریخ رو عوض کرد. اسکندر حکومت و عمری کوتاه داشت و محل دقیق دفنش آشکار نیست. گفته میشه در اسکندریه دفن شده، اما اخیراً باستانشناسان آرامگاه جدیدی رو در امفیولیس پیدا کردن که مورد توجه تاریخ دانان قرار گرفته و میخوان بدونن که محل دفن چه شخص مهمی هست.
پیکر شمشیر به دست اسکندر مقدونی سوار بر اسب جلوی موزه باستانشناسی به گارد ایستاده و داخل موزه روایتی چندین هزار ساله از تاریخ و تمدن مقدونی در معرض دید تماشاگران قرار گرفته است. غفاری در امپیوپولیس باستان واقع در 600 کیلومتری آتن اواخر دهه 70 میلادی آغاز شد. کشف آرامگاه باشکوه فیلیپ دوم پدر اسکندر مقدونی بسیار خبرساز بود و اکنون دوباره امپیوپولیس با کشف مقبره‌ای تازه خبرساز شده است. پادشاهی مقدونی با اتحاد مردمان مقدونی با دودمان آرژئاد به وجود آمد و در طی تکامل خود به یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان پیش از میلاد تبدیل شد.
مقدونیان مردمانی سرسخت و مبارز در مقایسه با مردمان یونان بودند. کشاورزان و چوپانانی بودند که همیشه در تهدید دشمنان داخلی و خارجی قرار داشتند. همین مردمان سربازان و ستون اصلی ارتش مقدونیان بودند.
پادشاه فیلیپ دوم مردم مبارز مقدونی و سپاهیان فالانژ را متحد کرد و پلا در شمال یونان را به عنوان پایتخت پادشاهی مقدونی انتخاب کرد. ارتش نیرومند مقدونیان مجهز به جدیدترین اسلحه زمان، نیزه‌ای طویل به اسم ساریسا، کارد برنده فیلیپ دوم برای دفع مهاجمین داخلی بود و رویای جنگ با ارتش نیرومند هخامنشیان را به سرش انداخت. رویایی که کابوس شد، زیرا فیلیپ دوم در 336 پیش از میلاد ترور شد، اما رویایی که فیلیپ دوم خوابش را می‌دید برای پسرش اسکندر مقدور شد و اسکندر مقدونی با پیروزی خونین بر امپراتوری هخامنشی بیشتر سرزمین‌های شاهنشاهی ایران را زیر سلطه خود قرار داد و به تاراج گنجینه‌های گرانبهای امپراتوری هخامنشیان پرداخت. اسکندر با تسخیر سرزمین‌های هخامنشی تمدن ایرانی و مقدونی را با هم ادغام کرد. اسکندر نیز راه و روش شاهان پیشین هخامنش را پیش گرفت. اسکندر مقدونی با استفاده از جاذبه و توانایی سیاسی خود به مدارا با فرهنگ، مذهب و آداب و رسوم فرقه های سرزمین های تسخیر شده پرداخت.
دو تا مقدونی وجود داره، فیلیپ مقدونی و اسکندر مقدونی. اما اسکندر مدارا و همزیستی با جوامع و اقلیت‌های دیگر را پذیرا میشه. پارسیان و دیگران را هم تراز خود قرار میده. اسکندر فاتح یک رهبر برای همه میشه.
حکم روایی اسکندر مقدونی عمری کوتاه دارد و در 33 سالگی چشم از جهان می‌بندد. اسکندریه محل دفن او تلقی می‌شود، ولی تا امروز محل دقیق دفنش یکی از معماهای بزرگ تاریخ است. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا.
لیون، دومین شهر بزرگ فرانسه، در دوران رنسانس به یکی از مراکز مشهور تولید ابریشم تبدیل شده. حالا امروز یک طراح با تغییری مدرن که گوناگونی جمعیت این شهر رو بازتاب میده، سعی داره میراث این شهر رو از نو زنده کنه. نازنین پایدار گزارش میده، با هم ببینیم.
طراح مد انس انگونو که در شهر لیون فرانسه مستقر است، برای طراحی جدیدترین لباسهایش از سنت‌های آفریقاییش الهام گرفته و در آنها از پارچه‌های رنگارنگ آفریقایی، پارچه‌های کتانی و پارچه‌های ابریشمی که به طور محلی در لیون تولید می‌شوند استفاده کرده است. پارچه‌های رنگارنگ زنده با چاپ‌های سنتی آفریقایی در مدل‌هایی که به گفته انگونو شیک، ساده، سرزنده و به وسع جیب مردم هستند و طرح‌هایی که سبک لباس‌های آفریقایی و اروپایی را با هم آورده و نتیجه آن محصولی است که زندگی مردم امروزی را بازتاب می‌دهد. انگونو با مزون بیانکینی فریه، کارگاه اصلی و مهمترین تولید کننده ابریشم شهر همکاری می‌کند. بیانکینی فریه در سال 1888 میلادی در لیون تأسیس شد و سالهاست که برای ایف سن لوران پارچه تولید می کند. فابیان دوبوشی از تولیدی پارچه بیانکینی فریه می گوید امروز آنها با طراحان جوان شهر لیون همکاری نزدیکی دارند.
On travaille avec tous les des pépinières de créateurs, on va dire.
ما با استعدادهای تازه که در همسایگیمون هستن همکاری میکنیم. اینجا محل پرورش اوناست و محل شروع کار. میان و محصولات ما رو بررسی میکنن. بعد چند متر پارچه برای پیشنمونه سفارش میدن و نهایتا برای تولید عمدهشون پارچه سفارش میدن.
انگونو اول طرحهای مجموعهش را میکشد. سپس پارچه ها را انتخاب میکند. و بعد یک تیم خیاط نقاشی های او را به لباس های آماده تبدیل می کنند. انگونو تصمیم گرفته که پارچه ابریشم پارچه اصلی کلکسیونش باشد، چون هم نماد شهر لیون است و هم نشانگر یک چالش.
کار کردن با ابریشم سخته، ولی اگه بلد باشی چطوری ازش استفاده کنی، جنس این پارچه زیبایی یک زن رو چند برابر میکنه.
Souligne bien les formes en général quand on sait l'utiliser.
انگونو همینطور با آتلیه سواری که در چند متری بوتیکش واقع است کار میکند. یکی از چند آتلیه باقی مانده در شهر که از چاپ سیلک سکرین استفاده میکند. این چاپ که در قرن بیستم در فرانسه توسعه یافته، تکنیک چاپ روی ابریشم است. علاوه بر لباس، روسری‌های ابریشمی نیز جزو کلکسیون بهار تابستانه انگونو هستند. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
ناخن‌های رنگارنگ با طرح‌های عجیب و غریب و غیر متعارف از جدیدترین مدهای ناخنی هستند که امسال در نمایشگاه ناخن توکیو به نمایش درآمدند. نقاشی چهره فرزند یا حیوان خانگی روی ناخن‌های دست حالا در ژاپن مد روز شده. با هم ببینیم.
در نمایشگاه ناخن که در توکیو پایتخت ژاپن برپا شده بود، ناخن‌های تزیین شده وارد دنیای کتواک شده و توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. در بخشی از این رویداد که گمان می‌رود یکی از بزرگترین رویدادهای نوع خود باشد، جالب‌ترین و پرزرق و برق‌ترین ناخن‌ها در یک مسابقه به نمایش درآمدند. طراحان هفته ها و ماه ها وقت صرف خلق و تزیین این ناخن ها کردند. یو ناکایی هنرمند ناخن و نهایتاً برنده این مسابقه است.
من واقعا میخواستم ناخونایی با تمام ریزکاری هاش درست کنم و به خودم میگفتم ببینم تا چه حد میتونم در این رقابت پیش برم.
سازمان دهندگان میگویند این رویداد امسال بزرگتر از سالهای گذشته بود، ولی این نمایش شروع ساده ای داشت. 30 سال پیش انجمن متخصصان ناخن ژاپن در زیرزمین یک ساختمان تأسیس شد به هدف ترویج هنر تزیین ناخن. صنعت ناخن یا مانیکور از آن زمان به بعد تغییرات زیادی داشته است. در حال حاضر صنعت ناخن در ژاپن بیش از 60,000 کارمند و حدود 20,000 سالن زیبایی را به خود اختصاص داده است. یوجی فوجیوارا نایب رئیس انجمن متخصصان ناخن ژاپن است.
در ژاپن یه صنعت 2 میلیارد دلاریه، ولی تنها 20% از خانم ها میرن بیرون ناخنشون رو درست کنن. یعنی 80% این کار رو نمی کنن و ما می خواهیم اونا رو جذب کنیم و گردش مالی این صنعت رو 5 برابر بالاتر ببریم.
هرچند بسیاری از افرادی که به این نمایشگاه می آیند تخصصشان در زیبایی ناخن است، ولی خیلی ها هم مردم عادی هستند که به هنر ناخن علاقه‌مندند و دوست دارند نکات مفیدی را در اینجا یاد بگیرند. هنر تزیین ناخن ممکن است منشأش ژاپن نباشد، ولی مثل خیلی از صنایع و هنرهای دیگر از سوی مردم ژاپن با استقبال گرمی روبرو شده است و هنرمندان ناخن از احترام خاصی برخوردارند. حتی بهترین و موفق‌ترین آنها می توانند جایگاهی در سطح یک طراح مد موفق را داشته باشند. نمایشگاه ناخن ژاپن به مدت 2 روز در مرکز بزرگ نمایشگاه بین المللی این شهر برگزار شد. روزیتا ایراندوز، صدای آمریکا.
نتیجه نهایی 8 سال گفتگو و 9 دور مذاکرات فشرده در سال جاری، دوشنبه 3 آذر 9 شب به وقت تهران، 12:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن.
خب دوستان، امشب شما رو به دیدن شهر کوچک و زیبا کنار دریای آدریاتیک در کشور کرواسی میبریم که هر روز به محبوبیتش در میان جهانگردان اضافه میشه. گزارشی از همکارم امید رهنورد.
شهر دایره شکل روینی در منطقه ایستریا به عنوان ونیز کرواسی شناخته می شود. روینی اول جزیره بود ولی در سال 1763 به کرواسی وصل شد. شهر تاریخی بسیار غنی دارد. مدتی در سلطه امپراتوری روم، امپراتوری روم شرقی، امپراتوری فرانک و اتحاد پادشاهی اتریش و مجارستان قرار داشت و بین سالهای 1283 تا 1797 میلادی جمهوری ونیز بر روینی حکمرانی می‌کرد. در شهر کوچک و زیبا با کوچه‌های باریک و خانه‌های سنگی تنها 13,000 نفر زندگی می‌کنند، ولی امسال نزدیک به 400,000 توریست به دیدن این شهر تماشایی آمدند، رقمی که از سال پیش 5% افزایش پیدا کرده است. شرکت‌های بزرگ خانه‌سازی و توسعه جهانگردی سعی دارند روینی را به گردشگاهی مجلل تبدیل کنند. پیتر لوش، مدیر بخش‌های هتل‌های لوکس مایسترا:
منطقه ایستریا واقعاً در حال توسعه است. فکر می‌کنم توسکانی جدیده، به خصوص ماه‌های سپتامبر و اکتبر که موقع برداشت انگور برای ساختن شراب، زیتون برای روغن زیتون و قارچ ترافل است. موقعی که همه چی از خواب برمی‌خیزه.
دو پروژه ساخت هتل‌های 5 ستاره مونته مولینی و لون به انجام رسیده است. قیمت ارزان‌ترین اتاق هر یک از هتل‌ها در اوج فصل گردشگران به $440 می‌رسد، ولی خارج از فصل تنها با $144 اتاقی در هتل 5 ستاره می‌توانید اجاره کنید. پیتر لوش می‌گوید پروژه‌های درازمدت بسیاری در توسعه و آشناسازی جهانیان با شهر روینی در راه است و هر روزه به جهانگردان ثروتمند اضافه می‌شود.
بازار جهانگردی روینی رو به توریسم لوکس می‌رود. البته یک روزه این اتفاق نخواهد افتاد. این یک استراتژی 10 تا 15 ساله است.
باتانا قایق‌های کوچکی هستند که ماهیگیران روینی قرن‌ها از آنها برای ماهیگیری استفاده کردند. در خلیج روینی بیش از 40 باتانا در اختیار گردشگران قرار دارد. جیانی بودیسین، ماهیگیر سابق، اکنون در قایق گردشگران پارو می‌زند.
اینجا به دنیا اومدم. آبا اجدادم از 1400 میلادی اینجا زندگی کردند. قبلا ماهیگیر بودم و این قایق خوبی برای ماهیگیری بود. اون موقع در نزدیکی ساحل به اندازه کافی ماهی بود. لازم نبود تا از ساحل خیلی دور بشیم.
رستوران‌های شهر مملو از ماهی و غذاهای لذیذ و تازه دریایی است که ماهیگیران روینی در اختیار آنها می‌گذارند و شراب ناب، قارچ مشهور ترافل همراه با گوشت بوسکارین از منطقه ایستریا نیز در فهرست غذاهای لذیذ آنها قرار دارند. امید رهنورد، صدای آمریکا.
کمپانی دیزنی تبلیغ فیلم جدید سیندرلا رو منتشر کرد و آمار نشون داد که این تریلر یکی از پربیننده ترین تبلیغات فیلم بوده تا الان.
you'll merely be your stepmother, and you'll have two lovely sisters to keep you company. So I'll know, as far away as I may be, that you'll be safe.
Wouldn't you prefer to eat when all the work is done, Ella?
Yes, stepmother.
Oh, you needn't call me that.
استقبال از تریلر فیلم نشون داد که باز این پرنسس یعنی سیندرلا قلب‌ها رو تسخیر خواهد کرد. ستارگانی چون کیت بلانشت برنده جایزه اسکار و لیلی جیمز در این فیلم بازی کرد. سیندرلا 13 مارچ 2015 بر پرده نقره سینما ظاهر خواهد شد. اما در خبر دیگر راجع به یک فیلم دیگه، دختر محجبه خون‌آشام ایرانی در یک داستان عاشقانه با بازی شیلا ون، نویسنده و کارگردان آنا لیلی امیرپور.
اسم شبیه کجا بودی؟
دختر
در تاریکی کنده قد
منو نمیدونی
این فیلم سیاه و سفید الهامی است از ژانر وسترن و به زبان فارسی. فیلم A Girl Walks Home Alone at Night در چند جشنواره شرکت کرده و 21 نوامبر در چند سینما به طور محدود نمایش داده خواهد شد.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10 سه‌شنبه‌ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
و نگاهی به موسیقی. آبا گروه 4 نفره معروف سوئدی حق امتیازی یکی از ترانه‌های معروفشون چیکیتیتا رو به صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میبخشن. نازنین پایدار گزارش میده.
بیورن اولواوس عضو پیشین گروه آبا طرح جهانی جدیدی را آغاز کرده است به نام Press Play to Give که فرصتی است برای دوستداران این گروه که تنها با گوش کردن به ترانه چیکیتیتای آبا روی اینترنت با تایید دیگر اعضای گروه حق امتیاز ترانه برای حمایت از دختران نوجوان به یونیسف صندوق کودکان ملل متحد بخشیده می شود. آبا در سال 1974 با اجرای ترانه واترلو برنده مسابقه یوروویژن شد. این گروه سوئدی یکی از بزرگترین و معروفترین نماینده صادرات فرهنگی سوئد محسوب می شود. با ترانه های معروفی مثل دانسینگ کوین و گیمی 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 که روی هم بیش از 370 میلیون صفحه از آنها در سراسر جهان به فروش رفته است. اولواوس در یک مصاحبه خبری در موزه آبا در مرکز استاکهلم حضور داشت.
همیشه با خودم فکر میکردم که اگه تنها یک کار بود که میتونستم بکنم تا این دنیا رو بهتر و مسالمت‌آمیزتر کنه، این بود که به این دخترای نوجوان فرصت تحصیل بدم، فرصتی که اونا رو توانمند کنه تا برای زندگیشون خودشون تصمیم بگیرن و مستقل باشن. و برای من ترانه چیکیتیتا نماد تمام این چیزا شده.
Så jag tycker för mig så har Chiquitita blivit en symbol för alla dem faktiskt. De är Chiquititor allihop.
یونیسف و موزه آبا با همکاری هم سعی دارند تا آنجایی که می توانند از حق امتیاز این ترانه مبلغ کمک‌های مالی را بالاتر ببرند تا بتوانند به دختران و زنان جوان بیشتری در جهان کمک کنند. این طرح نیکوکارانه تا سال 2019 که 40مین سالگرد انتشار ترانه چیکیتیتا خواهد بود ادامه دارد و خیلی راحت تنها با گوش کردن به این ترانه به روی سایت هایی مثل یوتیوب، آیتونز یا اسپاتیفای مبلغ حق امتیاز این ترانه به صندوق یونیسف اهدا می شود. ورونیک لونربالت مدیر ارشد یونیسف در سوئد می گوید شخصیت‌های معروفی مثل گروه آبا به این سازمان کمک می‌کنند تا به مردم بیشتری دسترسی پیدا کنند.
It's very important with celebrities today.
امروز حضور چهره‌های معروف برای دسترسی به مردم بیشتر خیلی مهمه و وقتی از آبا میگیم منظور جمعیت زیادی از مردمه.
برای بالا بردن تعداد شنوندگان در نتیجه بالا بردن مبلغ اعانات، هنرمندان معروف دیگری نیز نسخه خودشان از این ترانه را می‌خوانند. اولین آنها لاله، خواننده سوئدی ایرانی تبار است که روایت خودش از این ترانه را در این کنفرانس مطبوعاتی اجرا کرد. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
خب دوستان، کم کم به پایان شباهنگ امشب از صدای آمریکا میرسیم. از اینکه تا این ساعت با ما بودید قدردان و سپاسگزاریم. به صفحه فیسبوک شباهنگ حتما سر بزنید، میتونید گزارش‌های ویژه ما رو روی صفحه شباهنگ در فیسبوک ببینید. برنامه رو با یک موزیک ویدیو به پایان میبریم، کاری از لیلا فروهر به نام فریاد. شب خوش. My whole being belonged to you. You are the ocean. I am the wave. All my wisdom goes out the window with a cup of wine with you. شمع رسوانی نیستم تا گریه در من